سلام و خسته نباشید به برنامه مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان عفو بین الملل می گوید که گپ‌های کلان نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه به اقدامات قوی این کار ممکن می شود. این سازمان دیروز جمعه در یک اعلامیه در صفحه اکس توییتر سابق از تمام حکومت‌ها خواست که قدم بردارند و با طالبان حساب و کتاب کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از یک مراجع آنلاین صدای حمایت را بلند کرده که مردم می‌خواهند سکوت را بشکنند و جلو تخطی‌ها از ارزش‌های حقوق بشر را در افغانستان بگیرند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی اینترنشنال بار بر طالبان اتهام وارد کردند که حقوق بشری و مخصوصاً حقوق زنان و دختران را پامال می‌کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 3 سال گذشته مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده و بسیاری زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، برای بحث در مورد وضعیت حقوق بشری این کشور به کانادا می رود. بر اساس بیانیه کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد، آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از ذینفعان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در ادامه آمده است آقای بنت با نمایندگان حکومت کانادا در شهر اوتاوا دیدار و به شهر تورنتو نیز خواهد رفت. در بیانیه گفته شده است دیدار با مهاجران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های عامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شد که آقای بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود و به گفته او مصروف پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. اما ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان با مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. اندونزیا و قطر یک یادداشت را در مورد اهدای بورسیه‌ها به دانشجویان افغان در پوهنتون‌های اندونزیا به امضا رساند. نظر به گزارش وبسایت وزارت خارجه اندونزیا، این یادداشت روز پنجشنبه از سوی ریتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونزیا، و لول و الخاطر، وزیر دولت قطر در امور رابط بین المللی امضا شد. این یادداشت زمینه را برای دانشجویان افغان فراهم می سازد که در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیلات عالی خود را انجام بدهند که مصارف این بورسیه ها از سوی حکومت قطر پرداخت می شود. ریتنو با اشاره به اوضاع کنونی افغانستان بر اهمیت دسترسی به تعلیم در این کشور، مخصوصا سهم زنان در آن، تاکید کرده است. قبل از این هم قطر و اندونزیا در بخش رساندن کمک‌های بشری به افغانستان با هم یک تفاهم را امضا کرده بودند. در وبسایت وزارت خارجه اندونزیا از قول وزیر خارجه این کشور آمده است که میگوید همکنون 20 محصل افغان با بورسیه‌ها در پوهنتون‌های اندونزیا تحصیل می‌کنند. اندونزیا گفته است که در بخش‌های دیگر هم به افغانستان کمک کرده، از جمله فرستادن 10 میلیون دوز واکسن پولیو، کمک به قربانیان آفات طبیعی و فراهم ساختن خدمات روانی به حدود 400 زن افغان که از حالت کشورشان متاثر هستند. مقامات در ایالت شرقی پنجاب پاکستان روز جمعه تمام مکاتب و پوهنتون‌ها را برای 2 روز مسدود کردند تا از گسترش تظاهرات دانشجویان در رابطه با یک قضیه تجاوز جنسی در محوطه یک مکتب جلوگیری کنند. بسته شدن دروازه‌های مکاتب در این ایالت پرنفوذ پاکستان بر 18 میلیون دانشجو تاثیر می‌گذارد. بعد از نشر خبرهای تجاوز محتمل جنسی در محوطه یکی از مکاتب خصوصی گروه پنجاب در شهر لاهور، در رسانه‌های اجتماعی تشنج در محوطه های مکاتب بیشتر شده و در 4 شهر تظاهرات راندازی شدند. در شهر گجرات ایالت پنجاب یک گارد امنیتی در برخورد بین پلیس و مظاهره کنندگان کشته شد. پلیس یک تن را به اتهام قتل دستگیر کرده. حکومت پاکستان و پلیس این کشور خبر وقوع حادثه تجاوز جنسی را در یک مکتب خصوصی در لاهور رد کرده و میگویند چنین حادثه رخ نداده. آنها تلاش دارند که در حدود 30 نفر از جمله ژورنالیستان را دستگیر کنند که به گفته مقامات با نشر خبرهای غلط در رسانه‌های اجتماعی تظاهرات و نارامی را دامن زدند. اما شاگردان میگویند که تظاهرات خود را ادامه میدهند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. پارلمان جرمنی لایحه‌ای را تصویب کرد که امتیازات پناهجویان را محدود می سازد. اما افغانهایی که برای رسیدن به اروپا تلاش می کنند می گویند که راه‌های سخت را سپری می کنند.
از خاک پاکستان با راه مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را بنام ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی هست که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند.
و جسد های اکثر شد در کوه ها البته باشه و تعداد شدم از 13 نفر حدودن در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فیلن در یخشال ها نگهداری شدن.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور آمریکا خواسته که رهایی یک خانم پاکستانی را که حکم طولانی زندان در آمریکا بر او جاری شده ضمانت کند. و نگرانی اش سازمان از توقف احتمالی برنامه پذیرش افغان‌های در معرض خطر از سوی جرمنی. افغان‌های در معرض خطر چی میگویند؟
در افغانستان زندگی ما هم که کلگی میفهمه در خطر هستن دیگه، بسیار نگران هستیم به خاطر از اینکه کشور آلمان بر ما تا حال هیچ جواب کدام ایمیل یا جواب منفی مثبت بر ما نداده.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. در حالی که پناهجویان افغان در تمام جهان به شمول کشورهای همجوار با مشکلات زیاد روبرو هستند، پارلمان جرمنی لایحه‌ای را تصویب کرد که امتیازات پناهجویان را محدود می‌سازد. بعض تحلیلگران پیروزی احزاب مخالف را در انتخابات آلمان دلیل تصمیم دیروز پارلمان این کشور می‌خوانند. در این گزارش بیشتر بشنوید.
در بیش از 3 سال گذشته جوانان افغان از راه‌های مرگبار کشور خود را ترک می‌کنند. هارون افغان است که با راه‌های دشوار خود را به اروپا رسانده و داستان روزهایی را حکایت می‌کند که در راه سفر با آن مقابل شده است.
ما فامیل خودم همراهم نبود، دیگه فامیلا بود، فامیلای برادرم بود. نوروز از امروز بعد خاک پاکستان میرن، باز از خاک پاکستان با راه مشکل میگن که از او بر با طرف اینمی یک جای را بنام ساروان که مربوط خاک ایران میشه که فعلا در امی چند روزی هم خبرهایی هست که 260 نفر در اونجا افغانای ما شهید شدن. خیلی خطرناک است و اونجا بعضی مرده ها را دیدم.
هارون یک مثال از آن جوانهای افغان است که از راههای زمینی و هوایی تلاش بیرون رفتن از افغانستان را دارند، زیرا فکر میکنند که زندگیشان در افغانستان در خطر است. اما در اروپا زندگی جوانان مانند هارون هر روز سخت‌تر میشود. پارلمان جرمنی دیروز جمعه در جریان یک اقدام نو لایحه محدود ساختن امتیازات پناهجویان را تصویب کرد که در این کشور پناهنده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، پارلمان آلمان امتیازات آن پناهجویان را قطع کرده که قبلا در دیگر کشورهای اروپایی ثبت نام کردند و هم اکنون در فهرست اخراج از جرمنی قرار دارند. نظر به قانون نو، آن پناهجویانی که برای مدت موقت به وطن اصلی خود برمیگردند هم حق پناهندگی سیاسی را از دست می‌دهند. تا تصویب قانون نو تمام قانونهای دیگر را باطل می سازد که تقریبا 10 سال قبل در زمان صدارت انگلا مرکل نافذ شده بود. حالا که حزب راستگراه مخالف پناهجویان AFD در انتخابات پیروزی به دست آورده، حکومت صدر اعظم اولاف شولتز در جرمنی محدودیت ها را بر پناهجویان افزوده که تازه به جرمنی می روند. گلاله مموزه عضو شورای ولایتی بون برای رادیو آزادی گفت که محدودیت های نو جزء مبارزات انتخاباتی می باشد.
به فکر من پیروزی حزب AFD در بسیار ایالت های جرمنی سبب خواهد شد که پارلمان جرمنی این قانون را وضع کند که به اساس آن پناهجویانی که نامهایشان در کشورهای دیگر اروپایی ثبت شده و یا دوباره به کشور خود برگشتند حق پناهندگی سیاسی را ندارند. این بر افغانهای ما تأثیر زیاد نخواهد داشت و آنقدر قابل نگرانی نیست.
لایحه قوانین نو بعد از یک حمله چاقو در یک فستیوال در شهر زولینگن غرب جرمنی در ماه آگوست سال جاری به پارلمان این کشور پیشنهاد شد. در این حمله یک پناهجوی 26 ساله سوریایی که گفته می شود با گروه داعش ارتباط داشت متهم گردید. قانون نو آن پناهجویان را از پناهندگی سیاسی محروم می سازد که به جرمهای ضدیت با یهودیان و دیگر مسائل محکوم شدند. نانسی فیزر وزیر داخلی جرمنی به وکلای پارلمان این کشور گفت که قانون نو امنیت داخلی این کشور را در برابر تهدید تقویه می کند. در قوانین مربوط به پناهجویان در جرمنی در یک زمان سختگیری ایجاد شده که تمام راه‌ها برای پناهجویان افغان بسته شدند. در هفته جاری خبرهای به نشر رسید که در سرحد ایران از سوی پلیس ایران بر پناهجویان افغان فایر شد که بسیار مردم کشته و زخمی شدند. گفته می شود که این افراد برای رفتن به ایران از راه‌های غیر قانونی تلاش داشتند. هرچند در اروپا بر پناهجویان فایر نشده، اما با محدودیت‌های قانونی ساحه زندگی بر آنها هر روز تنگتر می شود.
این در حال است که اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید اجساد برخی از افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران به شفاخانه سراوان منتقل شدند. امید پویار رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند بر رادیو آزادی گفته است برخی از اجساد به خانواده های آنها سپرده شده و برخی دیگر در میان کوها ناپدید هستند. این در حال است که رینا میری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در واکنش به گزارش ها در مورد کشته شدن تعداد گروهی از افغانها از سوی نیروهای ایرانی گفته که در این زمینه تحقیقات کامل و شفاف صورت گیرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اتحادیه خبرنگاران افغان در تبعید در ایران میگوید هنوز هم افغانهای کشته شده در منطقه کلگان در مرز میان پاکستان و ایران در دامنه های کوه ناپدید هستند. امید پویا رئیس این اتحادیه که این رویداد را دنبال میکند روز جمعه بر رادیو آزادی گفت
و جسد های اکثرشان در کوه ها البته باشه و تعدادشان هم 13 نفر حدودا در شهرستان یا سراوان یا مو منطقه شفاخانه عمومی سراوان فعلا در یخچال ها نگهداری شده و تعدادشان هم فعلا در افغانستان انتقال پیدا کردن از طریق که اونا شناخت داشتن یا پدر مادرشان یا کسایی که پیش قوم داشتن.
یکی از اعضای خانواده یک تن از کشته شده های این رویداد از ولایت بلخ افغانستان که به دلیل حساسیت این موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت او میگوید که جسد پسر کاکایش از سوی همراهانش که در این رویداد با او بودند به آنها سپرده شده است. روز پنجشنبه نیز برخی از اعضای خانواده های افراد کشته شده در صحبت با رادیو آزادی خواستار عدالت شده و از جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستند که به این مسئله رسیدگی کنند. بر اساس گزارش نشریه حقوق بشری هالوش که خبرهای مربوط به سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، به تاریخ 22 میزان در نتیجه تیراندازی مرزبانان ایرانی تعداد زیاد از پناهجویان افغان کشته و زخمی شدند. بر اساس معلومات نهاد یاد شده، این رویداد نوقت روز یکشنبه در مرز ایران و پاکستان در منطقه کلگان رخ داده است. گزارش های گوناگون در مورد کشته شده ها و زخمی های این رویداد منتشر شده، اما تاکنون هیچ سازمان مستقلی آمار دقیق از تلفات این رویداد را اعلام نکرده است. گزارش ها در مورد کشته شدن ده ها افغان از سوی نیروهای مرزی ایران با واکنش های گسترده داخلی و خارجی نیز روبرو شده است. دینا میری، نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، با تازگی نگرانی عمیق خود را در رابطه با این گزارش ابراز کرده است. خانم میری روز جمعه 18 اکتبر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود گفته، افرادی که به دلیل سرکوب شدید مجبور به فرار می شوند، باید به جای خشونت و سوء استفاده با آنها با احترام و کرامت انسانی برخورد شود. او همچنان خواهان بررسی کامل و شفاف این رویداد شده و تاکید کرده که عاملان آن باید پاسخگو قرار داده شوند، به شمول سازمان ملل متحد و سایر نهادها. چهره های مختلف سیاسی نیز خواستار تحقیقات همه‌جانبه درباره این حادثه شدند. در همین حال حکومت طالبان اعلام کرده که یک هیئت بلندپایه را برای بررسی این رویداد و تلفات وارد شده به افغانهای مهاجر در ایران تعیین کرده است. از سوی دیگر میثم مهدیپور، معاون نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور رسانه‌ای افغانستان، ادعاهای مربوط به کشته شدن تعداد زیاد از افغانها توسط نیروهای مرزی ایران را رد کرده است. این مقام ایرانی روز پنجشنبه در بحثی در صفحه اکس یا توییتر سابق خود، منطقه ای را که در آن ادعا شده افغانها کشته شدند، منطقه امنیتی خوانده و گفته است که مهاجران باید از تردد در این منطقه خودداری کنند. با گفته مهدیپور، دشمن با انتشار چنین گزارش هایی در تلاش گمراه ساختن افکار عمومی است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که دو سال پس از آغاز برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغانها، به ویژه آنهایی که در معرض خطر هستند، 8 سازمان نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. اما پیش از آن، صدر اعظم پاکستان از رئیس جمهور آمریکا خواسته است که رهایی یک خانم پاکستانی را که حکم طولانی زندان در آمریکا بر او جاری شده است ضمانت کند. در این مورد یک وکیل مدافع پاکستانی روز جمعه به یک محکمه این کشور معلومات داده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نامه نوشته و خواهان آزادی یک خانم پاکستانی شده که در امریکا حکم 80 ساله حبس را سپری می کند. او در یک قضیه مربوط به تروریسم در ایالات متحده امریکا محکوم شده است. در این مورد یک وکیل مدافع حکومت پاکستان روز جمعه به یک محکمه این کشور به یک نامه اشاره کرد که عنوانی رئیس جمهور امریکا ارسال شده است. این نامه شهباز شریف به یک محکمه در اسلام آباد پیشکش شد که در آن عریضه خواهر این محکوم بررسی می شد. محکوم آفیه صدیقی که دانشمند با تجربه رشته های عصبی است، در سال 2010 به قضایای مختلف از جمله تلاش برای کشتن اتباع امریکایی محکوم شد. خانم صدیقی بعد از ترک امریکا و ازدواج با برادرزاده خالد شیخ محمد، طراح خودخوانده حملات 11 سپتامبر سال 2001 در امریکا، مظنون تروریسم شناخته شد. او در سال 2008 در یک برخورد با مقامات آمریکایی در افغانستان زخمی شد و شاهدان میگویند که او به سمت آمریکایی ها تیراندازی کرد. در نامه صدر اعظم پاکستان شهباز شریف برای رئیس جمهور آمریکا جو بایدن که به تاریخ 13 اکتبر نوشته شده و یک نسخه آن دیروز جمعه به خبرگزاری اسوسییتد پرس رسیده، آقای شریف برای رئیس جمهور آمریکا گفته که این زن 16 سال را در زندان سپری کرده است و شرایطش سزاوار توجه می باشد. آقای شریف گفته است که در سالهای گذشته چندین مقام پاکستانی با این خانم در زندان ملاقات کرده و در مورد رفتار با وی نگرانی شدید ابراز کردند. به نوشته آقای شریف، این رفتار بر صحت فیزیکی و روانی خانم صدیقی که بیان هم آسیب پذیر است بسیار تاثیر کرده. شریف در نامه خود افزوده که نظر به تخمین بعضی از مقامات پاکستانی که با خانم صدیقی در زندان دیدن، احتمال آن وجود دارد که او دست به خودکشی بزند. صدر اعظم پاکستان از جو بایدن خواسته که عریضه خواهر این محکوم را برای عفو قبول کرده و با نیت بشردوستانه او را آزاد نماید. شهباز شریف در نامه به بایدن افزوده که خانواده محکوم و میلیون ها پاکستانی دیگر چشم براه یک پاسخ مهربانانه به این خواست می باشند. خانواده صدیقی ادعا می کند که عافیت در سال 2003 در کراچی ناپدید شد و به نظر آنها دیکتاتور سابق پاکستان جنرال پرویز مشرف مخفیانه او را به مقامات آمریکایی تسلیم کرد. مشرف در زمان حملات 11 سپتامبر سال 2001 در قدرت بود که با آمریکا در جنگ علیه تروریسم متحد شد و حکومتش ده ها نفر را دستگیر نموده و به حکومت های مختلف از جمله واشنگتن تسلیم داد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. رادیو آزادی را در اینترنت هم می توانید بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا تویتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
بیشتر از خبر.
تا دقایق دیگر زبی شهزاد خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی از تحولات ورزشی برای من خواهد گفت. اما پیش از آن، دو سال پس از آغاز برنامه پذیرش حکومت جرمنی برای افغانها، به ویژه آنهایی که در معرض خطر هستند، اشت سازمان نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. شبکه خبری دویچه وله جرمنی به نقل از اعلامیه مشترک این هشت سازمان از جمله کابل، لوفت، بورکا، ماموریت لایف لاین و کمیته بین المللی نجات گفته که نگران توقف احتمالی بودیجه این برنامه در سال آینده. با این حال برخی از فعالان و کارمندان حکومت پیشین افغانستان که پرونده پناهندگی جرمنی را دارند شاکی‌اند که پرونده هایشان از سوی حکومت جرمنی یا رد شده و یا هم با تأخیر مواجه شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
به ادامه نگرانی های افغان های در معرض خطر از بی سرنوشتی پرونده های پناهندگیشان به کشورهای پناهجو پذیر، برخی از فعالان و کارمندان جمهوری مخلوق منتظر دریافت ویزه جرمنی هستند میگویند هیچ پاسخی تا حال دریافت نکردند. یک وکیل مدافع زن افغان که از 2 سال به این سو با خانواده اش در پاکستان زندگی میکند و در انتظار دریافت ویزه جرمنی بود، به رادیو آزادی میگوید که جرمنی پرونده او را بدون دلیل قانع کننده رد کرده است. او که نخواست به خاطر حساسیت موضوع نامش در گزارش ذکر شود، در این مورد گفت:
تقریبا بعد از سپری شدن یک سال انترویو مدیکال جرمنی رد کردن و دلیلش هم نگفتن که به چی در این رد شده. به خطرات جرمنی اونجا موجود بود که افغانستان هم تر کردیم، همه حس بود ختم شد و اونجا حال چیزی نداریم که ما دوباره بریم و ای که امیدواری به جرمنی بوده او هم رد کرده.
پیش از این نیز برخی از مهاجران افغان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که پرونده های مهاجرتیشان از سوی جرمنی رد شده است. با این حال نیلاب شهاب، فعال حقوق بشر که او نیز 3 سال است پرونده پناهندگی به جرمنی دارد، به رادیو آزادی گفت که هنوز هم به امید اخذ ویزه این کشور در ایران شب و روز خود را سپری می کند.
ما دوباره افغانستان رفته نمیتونیم. ما دوباره افغانستان برگردیم خب ما کشته میشیم. ما جان ما در خطر است و ما یکانه امید ما همی بود که دولت جرمنی در پلوی زنان بیچاره و مظلوم افغانستان در پلوی مدافعین حقوق بشر استاده میشه و از او حقوق ما دفاع میکنه، حداقل بر ما پناهندگی میده. ما به امید ما خوش بود.
یک بانوی دیگر افغان که خود را از نظامیان پیشین معرفی میکند، او نیز با ابراز نگرانی در این مورد می افزاید:
من خودم خانم نظامی هستم، فعلا در افغانستان زندگی می کنم. قبلا 2 سال پیش ما کیس انداخته بودم در پناهندگی جرمنی، دیگه تا فعلا بر ما هیچ کدام جواب نمیدم. ما فعلا در افغانستان زندگی ما هم که کلگی می کنم در خطر هستم، دیگه بسیار نگران هستیم به خاطر از اینکه کشور آلمان بر ما
تا حال هیچ جواب کدام ایمیل یا جواب منفی مثبت بر ما نداده.
این فعالان و کارمندان پیشین جمهوری مخلوع در حال از تأخیر و رد پرونده هایشان از سوی جرمنی ابراز نگرانی می کنند که به تازگی 8 سازمان به شمول کابل لفت بروکه، ماموریت لایف لاین و کمیته بین المللی نجات نگرانی خود را در مورد توقف احتمالی این برنامه مطرح کردند. شبکه خبری دویچه وله جرمنی نوقت روز پنجشنبه با نشر گزارشی در این مورد گفته که این سازمان ها در اعلامیه مشترک خود گفتند که دلیل این نگرانی توقف احتمالی تامین مالی این برنامه در سال آینده است. در گزارش آمده این سازمان ها گفتند که مذاکرات جاری درباره بودجه فدرال سال 2025 در جرمنی آخرین فرصت برای تضمین ادامه این برنامه است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست 2021، افغانهای در مرز خطر واجد شرایط تحت این برنامه به جرمنی انتقال داده می شدند. اکنون مشخص نیست که در آینده این برنامه به کارش ادامه خواهد داد و یا به علت کمبود بودجه متوقف خواهد شد. هرچند بر اساس توافق حکومت فدرال جرمنی حدود 3.7 تن از طریق این برنامه اسکان مجدد اجازه خواهند داشت به جرمنی پناهنده شوند، اما ادامه آن به مسائل مالی بستگی دارد. بر اساس گزارش تا اکنون این برنامه تعداد کمتری را نسبت به آمار یاد شده پذیرفته است. این طرح برای پذیرایی از 1000 نفر در ماه طراحی شده بود، اما طی 2 سال گذشته تنها 682 تن از طریق این برنامه وارد جرمنی شدند. این 8 سازمان هشدار دادند که توقف پیش از وقت و نامنظم این برنامه اساسی پذیرش سبب خواهد شد که افرادی که در افغانستان در مرز خطر قرار دارند به فراموشی سپرده شوند. این در حال است که هزاران افغان برای دریافت ویزای جرمنی هنوز هم در کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان در شرایط بسیار دشوار شب و روزشان را سپری می کنند.
زمانی که من میبینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بمیم که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. و حالا زبی شهزاد خبرنگار بخش ورزشی رادیو آزادی تحولات ورزشی را برای ما می گوید.
تیم ملی کرکت زنان نیوزیلند به فاینال جام جهانی 20 اوره کرکت راه پیدا کرد. تیم ملی کرکت زنان نیوزیلند 27 میزان توانست که ویست اندیز را شکست بدهد و به فاینال جام جهانی 20 اوره کرکت زنان راه یافت. در این مسابقه نیوزیلند در 20 اور 9 ویکتش را از دست داد و 129 دوش به دست آورد. ویست اندیز نیز در نیمه دوم برای تکمیل کردن هدف به میدان آمد، اما این تیم در 20 اور 120 دوش کسب کرد و 8 ویکت از دست داد. نیوزیلند با تفاوت 8 دوش پیروز این مسابقه گردید و حریف آفریقای جنوبی در فاینال شد. مسابقه فاینال میان تیم‌های ملی کرکت زنان نیوزیلند و آفریقای جنوبی به روز یکشنبه 29 میزان در استادیوم بین‌المللی کرکت دبی در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. جام جهانی 20 اوره کرکت زنان از تاریخ 12 میزان با اشتراک 10 تیم برتر جهان به میزبانی امارات متحده عربی آغاز شده است و یک شنبه به پایان می رسد. در تاریخ این جام که از سال 2009 میلادی بدین سو انجام می شود، استرالیا با 6 قهرمانی پر افتخار ترین تیم است. انگلستان و وست اندیز نیز یک بار قهرمان شدند. این برای اولین بار است که دو تیم که هیچگاه به مقام قهرمانی جام جهانی 20 اوره کرکت زنان دست نیافته فاینال را با هم برگزار می کنند. یعنی این که برای اولین بار جهان شاهد قهرمانی یک تیم جدید در این جام خواهد بود. تیم نیوزیلند در سالهای 2009 و 2010 به فاینال جام جهانی کرکت بیستاوری زنان راه یافته است و امشب برای سومین بار توانست که به فاینال راه پیدا کند. اما آفریقای جنوبی نایب قهرمان دوره قبلی است و هر دو تیم چانس آن را دارند که برای اولین بار قهرمان شوند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar